الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما به لطف خدا وارد بحث مقدمه واجب شدیم و یکی دو جلسه دربارش صحبت کردیم. امروز به دومین مقدمه از مقدمات مقدمه واجب میرسیم که معنای تبعیت. صفحه 269 گفتیم ایشون قبل از اینکه به اصل بحث برسه مفصل یه نقطه شماره میاره که این نقطه شماره به نسبه بحثای مهمی داره. شماره اول و دوم و سوم تمرکز روی واجب نفسی و غیری داره که یکی از تقسیمات واجب. روز گذشته اصل تقسیم به واجب نفسی و غیری و تعریفش رو توضیح دادیم. خلاصش این شد که واجب نفسی و غیری اون چیزیش که تو بحث ما مهمه، اینه که آخرش میخواییم بگیم مقدمه واجب اگر هم واجبه، واجب غیریه نه واجب نفسی. این اون مطلب اساسی مرتبط با بحث ما. ولی خب دیگه مفصل تو خود واجب نفسی غیری الان رفتیم، فرض کنید کاری با دیگه با مقدم واجب هم نده. واجب غیری رو اینجوری تعریف کردن که تابع اون فی وجوبه لوجوب غیره. این معنای تبعیت، تابع اون فی و این که واجب غیری تابع یه واجب نفسیه، این تابع بودن چه معنایی داره؟ محل بحث امروز ما اینه که این تابع بودن چه معنایی داره. ایشون 4 تا معنا میشماره. من خیلی متوجه نشدم این معنای 1 و 2 رو برای چی ایشون میاره. معنای 1 و 2 معنای خیلی غلط واضحیه، هیچ لزومی هم نداشت ایشون بیاد. مثلا هر ایشون میگه 4 تا احتمال داره تابع رو اینجوری بفهمه. خب حالا یکی بشینه احتمالات دیگه هم بده که ما نباید بیایم اینجا. 2 تا معنای 3 و 4 شو بعد ایشون میورد بیشتر هم باز میکرد. معنای 1 و 2 نه، من حداقل ندیدم قائلی داشته باشه. گشتم هم یه مقدار، حالا من یار تو اهل سنت از این حرف رو پیدا باشه، چون حرف باید خیلی خلاص دور از آبادیه، وقتی تو اونا تو قدماشون حداقل هستش. ولی 1 و 2 نه قائل مشخصی داره نه اصلا کسی ممکنه این حرف رو بزنه، آدم تعجب میکنه. 1 و 2 رو ایشون نمی آوردن بهتر بود. 3 و 4 مهمه. 4 تا معنا میشماره، 3 و 4 که مهمه. چرا؟ چون ببینید تو مقدمه واجب من 1 و 2 رو میخوام سریع بخونم، این مقدار 3 و 4 رو حالا به نسبت بیشتر توضیح بدیم. تو مقدمه واجب یه اختلاف مهمی وجود داره. کلن از الان ذهنتون رو حساس کنم، یه جور دوگانگی و دو قطبی توی اقوال شیعه وجود داره. خیلی از قدما، مشهور قدما قبل از شیخ، که میگم قدما منظورم قبل از شیخه، میگن مقدمه واجب واجبه. اصلا قول مشهوری که به قبل از شیخ نسبت میدن، بلکه به یه معنا تا امروزی هم در نظر بگیر، قول مشهور اینه که مقدمه واجب واجبه. یه عده‌ای هستن میگن مقدمه واجب واجب نیست، که اون عده خیلی از یه عده مهمی از متأخرینن، مخصوص مرحوم اصفهانی، مرحوم مظفر. ولی از اون ور مثل ناینی رو داریم، مثل شهید صدر رو داریم، اینجوری که تو ذهنمه، حالا موجود اقوال رو بگیم دقیق‌تر میبینم و عرض میکنم، که مقدمه واجب واجبه. البته هر کدوم بیانای خودشونو دارن. آدم یکم میمونه چرا اینقدر فرض کنید که اقوال کاملا دو دسته است. چرا بعضیا میگن واجب، بعضیا میگن واجب نیست؟ با این که آدم احساس میکنه این بحث اینقدر نباید پیچیده باشه، یه چیزی نیست که اینقدر توش از قدیم تا الان اختلاف بوده، اختلاف باشه. این یه پایش، یه تحلیلش، این که چرا این دو نظر چک گرفته، برمیگرده به همین شماره 3 و 4 که معنای تابعیت و بعضی ها اگه به شکل 3 معنی کنن خب به یه سمت میرن، معمولا میرن به سمت این که بگن مقدمه واجب واجبه، که مثلا مشهور باید بگیم مشهور قدما حداقل به سمت شماره 3. شماره 4 اون چیزیه که مرحوم مظفر میگه و یه سری از متأخرین میگن و طبق اون میگن مقدمه واجب واجب نیست. ها میگن معنای تابعیت رو میگید حالا چه مهمه این معنای تابعیت؟ میگیم نه، مرحوم مظفر اینجوری طرح کرد که ما میخوایم ببینیم، ما تعریف کردیم واجب غیری رو به تابع اون فی وجوبه هیله وجوبه غیره، حالا میخوایم ببینیم تابع چه معنایی داره. ها میگم تو تحلیل اقوال این یکی از چیزهای مؤثر، نمیگم اقوال دقیقا فقط به این برمیگرده، ولی یکی از اون چیزهای خیلی مهمه. حالا این اهمیت این بحث و جایگاهش، ما این چهار تا رو یک و دوش رو سریع بخونم چون خیلی هم مهم نیست. میگه آقا چهار تا معنا برای این تابعیت میشه کرد. شماره یک و دو رو گفتم نه خیلی قائلی داره نه خیلی حرف خلاصه وجیهیه. معنای اول اینه که میگه آقا اصلا یکی برگرده بگه این تابعیت، حواستون باشه بحث کجاست، وجوب غیری تعریف شد به تابع اون فی وجوب هیل وجوب غیره، یعنی در واقع اینجا گفته معنی تبعیه، اینجا گفته معنی تبعیه، شما به یه بیان دیگه بنویسید اینجا صحبت سر هویت وجوب غیریه. چرا صحبت سر هویت وجوب اینجوری بنویسید بهتره؟ معنی تبعیه فی وجوب غیری که تیت زده نتیجهش چیه؟ نتیجهش در واقع پاسخ به این سواله، هویت وجوب غیری چیست؟ هویت وجوب غیری گره خورده با اون تابع بودنش. ما اون تابع بودن رو خوب بفهمیم هویت وجوب غیری رو فهمیدیم. شماره یک میگه هویت وجوب غیری در واقع اون تابعه میدونید چیه؟ میگه اصلا هیچی نیست. شماره یک میگه اصلا وجوب غیری اصلا وجوب نیست واقعا، بلکه مجازن بهش میگیم وجوب. اونی که واجبه همون واجب نفسیه است. حقیقتاً این یکی که بهش میگیم وجوب، بهش میگیم وجوب غیری، اصلا وجوب نیست، مجازن بهش میگیم وجوب. اینجا یه اصطلاحی به کار میبرن، میگن آقا وجوب یه چیزه، همون واجب نفسیه است، اون اولا و به ذات واجبه، این ثانیاً و بالعرض. گفتم پیش مطالعه کنید که اینجا رو سریع تر پیش برم دیگه تو ذهنتون باشه. ثانیاً و بالعرض یعنی چی؟ یعنی اصلا این وجوب نیست. در واقع شماره یک هویت وجوب غیری را نفی میکنن، میگوید اصلا وجوب غیری ما نداریم. یعنی وجوب اگر همش میگیم وجوب در واقع چیه؟ مجازی است. اینی که میگم چون به 7-8 خط توضیح داده شاید گم بشید، در یک کلام محل بحث ما اینه که هویت وجوب غیری چیست. شماره یک میگوید چیست؟ میگوید وجوب غیری نداریم، وجوب غیری نداریم. این نداریم یکم همچین شاید خیلی چیز به نظر برسه، مثلا شدید به نظر برسه، به خاطر همین میخوام تلطیفش کنن، میگن در واقع وجوبش مجازی است. در یک کلام خیلی خلاصه بخوای بنویسی وجوبش مجازی است. خب بخونیمش، این خلاصش بود. ان یکون معنا این شماره یکه، این نظر اوله. میگن یکون معنا الوجوب تبعی. چرا اینجا میگه تبعی به نظرتون؟ شما هم تبعی دارید دیگه همه نسخه ها. چرا اینجا میگه تبعی به نظرتون؟ در واقع میخواد بگه که مگه وجوب رو نگفتیم تابعون؟ به خاطر همین یه وقتایی به جای وجوب غیری هم میگن وجوب تبعی. ببین تو تعریف وجوب غیری گفتن تابعون فی وجوبهی لوجوب غیره، این معنای وجوب غیری بود. چون تو تعریفش یه واژه تابعون داشتن، یه وقتایی بهش میگن وجوب تبعی. همون وجوب غیری منظوره ها، ولی میگن وجوب تبعی. فهمیدین چه مشکلی پیش میاد؟ ما یه تقسیم دیگه داشتیم گفتم ببینید، یه تقسیم داشتیم به اصلی و تبعی. ما دو تا تقسیم برای واجب داریم، یه تقسیم به همین نفسی و غیریه که اینجا داریم میخونیم، یه تقسیم هم قبلا صفحه 104 خوندیم تقسیمش به اصلی و تبعی. یه سوال مهم اینه، ببین ما تو تعریف واجب غیری گفتیم تابع اون فی وجوبهی، اینجا هم میبینید مرحوم مظفر ناخودآگاه یه وقتایی به وجوب غیری میگه وجوب تبعی، یعنی وجوب غیری که تو تعریفش اومده تابع اون. سوال، وجوب غیری در این تقسیم چه ربطی به وجوب تبعی در آن تقسیم دارد؟ یکیه دقیقا، یعنی تابع اون اینجا چه ربطی به تبعی اونجا داره؟ اون اصلا یه تقسیمید ببین، برای که به این سوال جواب بدیم ما مفصل باید بریم ببینیم مراد از تقسیم واجب، یعنی همین بحثی که اینجا داریم، همینقدر داریم مفصل به نفسی و غیری میپردازیم، باید همینقدر مفصل هم به تقسیم اصلی و تبعی بپردازیم. ولی متاسفانه مرحوم مظفر اون بحث اصلی و تبعی و اونجا صفحه 104 آورد، خیلی هم خلاصه آورد، در حد دیدید که گفتم بخونید دیگه، 4-5 خط آورد، اونجا کلی اختلافات وجود داره، یعنی اصلا چند تا تفسیر وجود داره که واجب اصلی تبعی چیه. دیگه من دیدم میخوام اونو بیاریم و اختلافاتو بگیم و خلاصش اینه. سوال: وجوب غیری در این تقسیم چه ربطی به وجوب تبعی در آن تقسیم دارد؟ به این برمیگرده که وجوب غیری را اینجا چی تعریف کنیم دقیقاً و وجوب تبعی را در آنجا چی تعریف کنیم. واضحه؟ الان ما داریم اینجا تعریف وجوب غیری را میخوانیم. مثلا میبینید داره ایشون میاد میگه آقا وجوب غیری 4 تا احتمال داره، مثلا احتمال 1 رو داریم میخونیم، احتمال 2، احتمال 3، احتمال 4. اگه همین کار رو برای وجوب تبعی انجام میکردیم، میگفتیم آقا چند تا قول هم اونجا وجود داره، بعد نسبت این اقوال با هم میشد خیلی دقیق سنجید. اجمالا به شما بگم با این فرمونی که مرحوم مظفر داره میره، ببینید وجوب تبعی، و خیلی تو پرانتز فقط اینو میگم، وجوب تبعی اونجا رو دو روی کرده کلام برای تعریفش وجود داره. من اینا رو گفتم بخونید، تاکیدم کردم که دیگه اینا رو تکرار نکنم، گفتم بخونید و پیش مطالعه کنید، فقط من این توضیحاتو بدم. وجوب تبعی اونجا دو تا روی کرد وجود داره. بعضیا وجوب تبعی و یه هویت زبانی اثباتی بهش میدن، بعضیا یه هویت ثبوتی بهش میدن. اگر هویت ثبوتی بهش بدیم، اینا توضیح داره، هر وجوب غیری وجوب تبعی میشه. در نتیجه تبعی که مرحوم مظفر اینجا به کار میبره، بنا به اینکه اونجا رو بخواد درست تعریف کنه، میتونه مصداق وجوب تبعی باشه، یعنی اصطلاح اصلا وجوب تبعی باشه. بعد پس بستگی داره که وجوب تبعی رو دقیقاً اصطلاحش رو چی تعریف کنیم. ممکنه یکی یه جوری تعریف کنه اصلا ربطی به اینجا پیدا نکنه، چون چند تا تعریف اونجا و یه معرکه آرایی اونجا. حالا دیگه این اجمالاً فعلا ما هر تبعی که اینجا میاد، تابعی که اینجا میاد و به معنای لغویش میگیریم، یعنی در تعریف وجوب غیری چی آمد؟ تابع اون فی وجوبه، هیل وجوبه در واقع غیره. پس خلاصه باز تکرار میکنم، گم نشید، تیتر 2 به نظر من بهتر اینجوری بنویسید مثلا هویت وجوب غیری چیست، یا مثلا بنویسید تفاسیر متعدد از وجوب غیری، مثلا یه همچین چیزایی که ما اینجا داریم 4 تفسیر رو میخونیم. تفسیر 1 میگه اصلا وجوب غیری وجوب نیست، مجازم بهش میگیم وجوب، داشتیم اینو میخوندیم. این یکونه معنی وجوب تبعی هو وجوب و هو الوجوب بالعرض. بالعرض رو شما بنویسید، بالعرض یه اصطلاح بالعرض دقیقاً یعنی مجازی، وجوب بالعرض یعنی وجوب مجازی. این اصطلاح بالعرض رو متاسفانه یه جا شما خیلی واضح تا حالا بهتون درس ندادن. کجا باید اینو بهتون درس میدادن؟ این باید تو منطق درس داده میشد. متاسفانه مرحوم مظفر چند تا بحث تو منطقش نیاورد. به من بگید میگم یادش رفته بیاره خیلی واضح. و بالعرض داشتید تو منطقا، لابلای یه سری بحثا داشتید که الان بهتون بگم مثلا یادتون نمیاد، لابلای معنای ذاتی زیل باب برهان داشتید، ولی لازم بود اینا رو ایشون یه تیتر جدا بذاره. به خلاصه اصطلاح بالعرض اینجاها که استفاده میشه، مثلا میگن اولا و به ذات، ثانیا و بالعرض. این اولا و به ذات یعنی حقیقی، ثانیا و بالعرض یعنی مجازی، همون حقیقت و مجازی که توی بلاغت خوندید. این حتی میگم بحث گسترده تر از این، اگه میخواستیم یه جا جدایی رو توضیح بدیم، اصطلاح شناسی کنیم، مفصل بودتری دیگه. حالا اینجا چون وسط یه بحث هم خیلی مهم نیست. حالا خلاصه وجوب بالعرض یعنی وجوب مجازی، یعنی اصلا وجوب نیست، خلاصش اینه وجوب نیست. و معنی ذلک انه لیس فی الواقع الا وجوب واحد حقیقی، یه وجوب واحد حقیقی بیشتر نداریم. و هو چیه؟ و هو الوجوب نفسیه، یعنی فقط اون وجوب نفسیه واجبه، اصلا چیز دیگه غیر از اون واجب نیست. اگر به این غیریه میگیم واجب، مجازنه. چرا حالا به این میگیم؟ چون این یه ارتباطی با اون حقیقیه داره، یه نزدیکی با اون حقیقیه داره، حکم اون حقیقت، اون حکم اون حقیقیه رو که واجب بودنه مجازن به این میگیم، فقط مجازه، هیچ چیز واقعی نیستش. مثالش هم یه مثال خیلی عرفی که اینجاها میزنن، مثلا شما ماشین پنچر میشه، میگی وایسادی اونجا، رفیقت میرسه میگه چی شده، میگی من پنچر شدم. شما که پنچر نشده که، ماشینت پنچر شده، ولی حکم ماشین رو به خاطر ارتباطی که بین تو و ماشین هست به خودت نسبت میدی. اینجا بحثای دقیق زیادی وجود داره، اب یعنی چند قسمت داره این بحث که دیگه حالا جاش اینجا نیست. یه معضلی که وجود داره تو فلسفه هم از این اصطلاحات استفاده کردن، تو فلسفه یه مجاز فلسفی استفاده کردن، اینجا هم مجاز عرفیه، همون چیزی که تو بلاغت خوندید. حالا اینا توضیحات مهمی داره که یه جایی سر جاش باید به اینا بپردازید. ولش کن، اینجا ذهنتون شلوغ میشه، وسوسه داشتم میشدم که بگم ذهنتون شلوغ میشه. خلاصه میگه یه وجوب واحد بیشتر نداریم که یونسب الی ذل مقدمه اولا و بذات. شما اولا و بذات رو بنویسید یعنی چی؟ یعنی حقیقی. و الی مقدمه ثانیا و بالعرض، ثانیا و بالعرض یعنی مجازی. و ذالک نظیر الوجود به نسبت، حالا یه مثال میزنه، یه مثال که میگم یعنی یه تشبیه میکنه. نظیر چی؟ پس این نظیر رو بنویسید که تشبیه ها، تشبیه داره میکنه به وجود به نسبت الی لفظ و معنا. اینم و یقال المعنا موجودون به لفظ. وقتی ما میگیم معنا موجود شده به لفظ، فن المقصود به ذالک انه هناک وجودن واحدن حقیقیان، ما یه وجود اینجا بیشتر نداریم که یونسب الی لفظ اولا و به ذات و الی معنا ثانیا و بالعرض. ببین شما وقتی من دارم همین کلمات رو میگم، مثلا میگم کلمه، من دارم همین لفظ رو ایجاد میکنم، ولی شما از این کلمه یه چی، مثلا من میگم آب، من دارم یه واژه فقط تولید میکنم، شما از این واژه من میرسید به یه مفهومی، اون مفهومی که من تولید نمیکنم اولا و به ذات. این البته طبق مبنای خود ایشون تو نسبت لفظ و معنا. کجا خوندید؟ کجا میدونم تو باب الفاظ کجا بود؟ ذیل استعمال اکثر در استعمال لفظ در اکثر از معنا خوندی. یه نگاه خاصیه که حالا فانیه در معنای، فانیه در لفظ نیست، اینا دیگه حالا اونجا توضیحش رو دادیم دیگه، مهم نیست. چون یه تمثیله، یه تشبیه در واقع خیلی مهم نیست. بس بنویسید رجوع کنید به استعمال لفظ در اکثر. ولیکن هذا الوجه، ایشون میخواد نقد کنه از اینجا، میگه آقا این چه حرفیه، میگه لیکن هذا الوجه من التبعیه لا ينبغي ان يكون هو المقصود من التبعیه هنا. چرا؟ حالا میخواد دلیل بیاره. میدونید دلیل اصلش باید چی بگه؟ باید بگه بابا اینجا برام یه کسی که میگه من مقدمه واجب و قبول دارم واجب است، میگه واجبه دیگه، نمیگه که واجب نیست، میگه واقعا واجبه. ببین الان بحث سر جاییه که ما قائل باشیم به مقدمه واجب. ببین ایشون خودش آخرش قائل به مقدمه واجب نیست، خودش هم میگه اصلا تقسیم نفسی و غیری رو برداریم، دیروز توضیح دادم. ولی اینجا بحث سر کسیه که قائل به واجب، قائل به مقدمه واجب هست، یعنی قائل ما تقسیمی به اسم وجوب نفسی و در واقع واجب نفسی و واجب غیری داریم. حالا این آقا واجب غیری رو چجور تفسیر میکنه؟ واجب غیری رو میاد میگه واجب نیست، مجازیه؟ نه دیگه، معلومه این غلطه. ما میگم خیلی اووردن و رد کردن اینا نداره. حالا ایشون مثلا میخواد رد کنه، میگه لن المقصود من الوجوب غیری وجوب حقیقی. راست میگه، معلومه کسی که قائل به مقدمه واجبه، اصلا مقدمه واجبه یعنی قائل به این که علاوه بر وجوبی که ذل مقدمه داره شرعی، اینم وجوب شرعی، اصلا یعنی همین، اصلا این معنی نداره. بخاطر میگم اووردن و رد کردن نداره. میگه این راست میگه، میگه وجوب حقیقی اون آخر یسقط للمقدمه غیر وجوب ذیها نفسی. اصلا اصل بحث اینه به ان یکون لکل من المقدمه و ذیها، واضحه دیگه، ذیها یعنی چی دیگه؟ مقدمه و ذیها یعنی چی؟ یعنی ذل مقدمه دیگه. حالا فکر کنم چیز عجیبیه، وجوب قائم بهی حقیقتا، یعنی هر کدوم یه وجوب جدا داره. و معنی تبعیه فی هذا الوجه، هذا الوجه یعنی کدوم وجه؟ معنی تبعیه فی هذا الوجه همین یک که در واقع میگه مجازی است. اینا میگن که ان الوجوب الحقیقی واحدون، اصلا وجوب یه دونه است، واحدون. و کدوم فقط؟ فقط همان نفسیه و اصلا غیری واجبی نیست. و یکون الوجوب الثانی، وجوب الثانی یعنی وجوب چی؟ یعنی مقدمه که غیریه. اون وجوب مجازیه، حالا اینجا لفظ مجاز رو اینجا خود ایشون رو بود. الا این اشکال دومه، الا ان هذا الوجوب، الا ان هذا الوجوب بل وجوب بالعرض ليس وجوبا يزيد على اللابديه العقليه للمقدمه حتی يمكن فرض نزاع فيه نزاعا عمليا. در واقع میگه آقا اینایی که قائل به وجوب مجازی هستند در واقع میگن واقعا این واجب شرعی نیست دیگه، درسته؟ پس عملا دارن همون واجب عقلی رو میگن دیگه. ببینید خلاصه این نظریه یک نه اووردن داشت نه رد کردن، از اول معلومه که این غلطه. هیچ بذاریدش کنار، من دیگه بیشتر از اینم بهش نپردازم. شماره دو، شماره دو کیان؟ شماره دو بخوام حالا یه تعبیری بکنم، شماره یکی ها خیلی وجوب غیری رو دیگه پایین آوردن، گفتن اصلا واجب نیست. این شماره دو یا خیلی بالا میبرن، وجوب غیری رو یه چیزی شبیه وجوب نفسی دارن معنی میکنن. یعنی شماره یک و دو دو طرف افراد و تفریطه. شماره یکی ها وجوب غیری رو گفتن هیچی نیست، اصلا هیچ وجوبی نیست، فقط مجازم بهش میگیم واجب. شماره دویو میگن نه واجب غیری اصلا واجب نفسیه، عملا واجب غیری رو مثل واجب نفسی معنی میکنن. میگن فقط این، میگیم آقا خب این قرار بود مقدمه اون باشه، میگن نه این اول واجب شد اون دوم همین. یعنی وجوب غیری رو در حد واجب اینا رو بنویسید، چون عبارتا من دیدم بعضی اساتید دو جلسه مثلا به این میپردازن، متوجه نمیشن شماره دو رو، میگن آخرش برامون حل نشد، دو جلسه میپردازن. این روح بحث دستتون باشه، حالا عبارت یه ذره اینور یه ذره اونور بخونیم الان متوجه میشه. پس واضح شد روح کلی شماره دو چیه؟ روح کلی شماره دو اینه که اصلا هویت وجوب غیری و تفسیر وجوب غیری مثل وجوب نفسیه. این خلاصشه، وجوب غیری در حد وجوب نفسیست. حالا اینا چی میگن؟ عبارت ایشون اینه، ان یکون معنى تبعیه صرف تأخر فل وجود. میگه آقا ان یکون معنى تبعیه صرف تأخر فل وجود. اینجا یکم بعضی از اساتید رو به اشتباه انداخته، اینی که میگم هستا جدی هم هست. ببینید من یه توضیح بدم ایشون چی میخواد بگه. ببین ایشون میخواد بگه آقا یکی ممکنه وجوب غیری رو اینجور تفسیر کنه. چجور؟ ایشون باید یه چیزی میگفت بعد این صرف تأخر رو میگفت. اینو باید میگفت، میگفت آقا بعضی ها میگن آقا وجوب غیری در حد وجوب نفسیه. یعنی چی؟ یعنی این که غرض و مصلحت مستقل داره، شارع نگاه استقلالی بهش کرده. میگم یه چیزی در حد وجوب نفسیه، یعنی وجوب نفسی چیه؟ وجوب نفسی اون چیزی بود که یه مصلحتی داشت. وجوب نفسی چی بود؟ مثلا خود صلات یه مصلحتی داشت، شارع خواست این مصلحت رو به ما بگه که انجامش بدید، خیلی جدیش گرفت، گفت این واجبه. مقدمات هم همینجوری، مقدمات هم یه مصلحتی داره در کنارم. یعنی انگار چطور وجوب نفسی خودش خیلی جدیه تو نگاه شارع، وجوب غیری هم مقدمه هم خیلی جدیه تو نگاه شارع، این دوتا هم عرض همن، در طول هم نیستن. این واژه ها رو بنویسید به دردتون میخوره. خلاصه وجوب غیری در حد وجوب نفسی است و هم عرض آن است. حالا میگیم آقا اگه اینجوریه اینو باید میگفیشون، این یه تیکه رو فقط نگفته به اشتباه انداخته، این تیکه رو باید میگفت. بعد ما یه سوال از این آقا میکردیم، میگفتیم آقا پس دیگه وجوب نفسی و غیری چه فرقی کرد با هم؟ چه فرقی کرد اگه واجب غیری در حد واجب نفسی؟ پس دیگه این تقسیم اصلا به چه معنیه؟ میگه نه، واجب غیری فقط این ویژگی رو داره، صرف، حالا این واژه رو باید میگفت، صرف تأخر فی الوجود داره، صرف تأخر فی الوجود داره. این صرف رو باید جزیرش خط بکشید. صرف تأخر فی الوجود داره، قبلش باید یه چیز میگفت، باید میگفت آقا غرض و مصلحت مستقل داره، برای شارع استقلالا خیلی مهمه. بعد بهش میگفتیم حالا پس چه فرقی کرد با واجب نفسی؟ میگفت اینو، میگفت میگفت فقط صرف تأخر فی الوجود داره. تأخر فی الوجود داره یعنی چی؟ حالا میخواد توضیح بده. میگه فیکون و ترتب الوجوب الغیری علی الوجوب نفسی، میگه این که وجوب غیری مترتب است بر وجوب نفسی نظیر چیه؟ نظیر ترتب احد الوجودین المستقلین علی الاخر. ببین یعنی داره واجب غیری رو مثل نفسی خیلی مستقل میبینه، شما زیر این مستقل خط بکشید، یعنی وجوب نفسی مستقله، وجوب غیری هم مستقله، فقط یکی بر یکی مترتبه در وجود. تفسیر میکنه به ان یفرز البعث الموجه للمقدمه بعثا مستقلا، زیر این مستقل خط بکشید، این خیلی مهمه. به ان یفرز البعث الموجه، یعنی اون بعثی که متوجه شده و متعلق شده به مقدمه، بعثا مستقلا. بعث مستقل یعنی چی؟ یعنی همین که عرض کردم، یعنی غرض و مصلحت مستقل داره، برای شارع جدیه. اگه اینقدر جدیه پس چرا به یکی میگیم مقدمه به یکی میگیم ذل مقدمه؟ میگه بلکه نهو بعد البعث نحو زیها، میگه فقط بعد بعث نحو زیها این واجب شده. بعد بعث یعنی بعد زمانی، حالا اینجا دعوا کردن محشین بعد زمانی بعد رتبیه اینا، این روح مسئله همینه. حالا اینجا خیلی میشه توضیح داد از حیث مکلف چجوری، از حیث مولا چجوری، اینا دیگه چون مهم نیست، فقط اون روح نگاه این طرف اینه. حالا خلاصه لکن بعد زمانی هم بگیرید مشکلی نداره، یعنی با چند تا رویکرد میشه اینو توضیح داد. خلاصه روحش واضحه. لکن نه بعد البعث، یعنی بعث مولا نحو، یعنی به سوی زیها، زیها یعنی ذل مقدمه، یعنی خلاصه اول ذل مقدمه واجب شده بعد مقدمه، این خلاصش همین. مرتبون علیه فی الوجود، مرتبون یعنی مقدمه، مرتب است، مترتب است، علیه یعنی علا کی؟ علیه هه به چی میخوره؟ واضحه به چی میخوره؟ به ذل مقدمه دیگه. علیه فی الوجود فیکون و من قبیله، من قبیله اینجا دوباره داره یه تشبیهی میکنه، در حد تشبیهه، مثل قبل که یه تشبیهی کرد، مثل میگه شبیه امر به حج که المرتب وجودن علا حصول استطاعته. ببین این دوتا مستقلن، آقا استطاعت و حج دوتا مثلا، فقط خدا اینو بر اون مترتب کرده، همین میگه، همینطور هم واجب نفسی و غیری هن. این دوتا مستقلن، فقط خداوند یکی بر یکی مترتب کرده. مثلا مثال خیلی راحت ترش، یعنی این کسی که اگر این قائل داشته باشه، من نمیدونم این قائل داره یا نه، ولی کسی اینو بگه نگاهش رفته به سمت صلات و وضو، میگه آقا نگاه کن خدا صلات براش خیلی مهمه، وضو هم خیلی مهمه، صلات یه مصالحی داره، وضو هم یه مصالحی داره، اصلا دوتا چیز مستقلن، فقط خداوند اینو مترتب بر اون کرده. میبینید نگاهش بیشتر رفته به سمت همچین مثالی، واضحه. حالا اینو تو جنبندی میخواستم بگم، به خاطر از این مثالا میزنه دیگه خود، و میگه و من قبیل الامر به صلات بعد حصول بلوغ و دخول وقت. حالا میتونید اونم که گفتم بنویسید. حالا اینجا میخواد اشکال کنه، میگه ولکن حاصل وش من التبعیه از ایزن لا ينبغي ان يكون هو المقصود هنا، میگه اصلا این معنی داره مقصود اینجا باشه؟ فنه لو کان ذلك هو المقصود، میگه اگه این مقصود بود، میدونید اصل اشکال ما رو مظفر الان چیه؟ میگه آقا دیگه اصلا مقدمه نشد، این که انگار دو تا چیزه، خدا فقط اینو گفته اول اونو دوم، این هویت مقدمه شد خیلی کم رنگ کردی. میگه اگر این مقصود بود لکان حاضر وجوب للمقدمه فی الحقیقه وجوبا نفسیا، زیر این نفسیا آخر خط بکشید. میگه یعنی میدونید داره همین اشکال میکنه که از اول عرض کردم، میگه آقا شما اولا وجوب غیری رو دیگه کردی وجوب نفسی دیگه، فقط گفتی این اول اون دوم هم. این که نشه وجوب غیری، داره اشکال میکنه با هویت غیریش، هویت مقدمه ایش رو تو اصلا برداشتی فی مقابل وجوب ذل مقدمه، میگه اصلا عملا اینم نفسی کردی، عملا وجوب غیری رو وجوب نفسی تفسیر کردی دیگه، تقسیم رو خراب کردی عملا. و انما یکون وجوب ذل مقدمه لهو از سب فی الوجود فقط، این ادامه اشکاله، یعنی میگه به تفسیر شما فقط چیه؟ فقط وجوب ذل مقدمه یه سبقی داره در وجود، یعنی مثلا خدا اول اینو گفته بود اول نماز بخونید بعدم گفتش که وضو هم بگیرید، اینم مستقل اونم مستقل، عملا فقط اول این دوم بود، هیچ هویت مقدمه‌ای بین این و اون برقرار نکردی، هویت مقدمه رو خلاصه خراب کردی. و هازا یونان فی حقیقت المقدمیه، میبینید حقیقت مقدمیت. فإنها لا تكون إلا موصلة إلى ذي المقدمة. این فإنها، این توضیح درست معنی مظفرها، میگه فإنها ها رو بزنید به حقیقت مقدمیت، میگه حقیقت مقدمیت لا تكون إلا موصلة إلى ذي المقدمة فی وجودها و فی وجوبها معا. زیر این و فی وجوبها معا خط بکشید. داره میگه آقا شما فقط گفتید این اول میاد و دوم میاد، اصلا ربطی تو وجوب به هم نداشتن، این یه وجوب مستقل بود، اونم یه وجوب مستقل، این اول اومد خدا اینو اول گفت بعد دومم اونو گفت، ولی اینجا هویت مقدمیت در وجوب داشت. تعریف واجب غیری چی بود؟ تابعون فی وجوبهی لوجوب غیره. داره اینجا به این طرف اشکال میکنه، میگه آقا حقیقت مقدمه این بود که الا موصله تن لازم مقدمه، هم در وجود هم در وجوب، شما از وجوب توضیح ندادی. این توضیحی که دادم توضیح خوبی بود، این توضیحی میدم بعضی از اساتید دو سه جلسه میدونید روحشیه مرحوم مظفر تو یک و دو میخواد دو طرف افراط و تفریط رو بگه، کاش اینجوری که میگم میگفت واضح بود، معلومه میخواد این کارو بکنه، فقط عباراتش هی بالا و پایین داره. میخواد دو طرف افراط و تفریط رو بگه، بگه آقا هیچ کدوم از اینا درست نیست، بعد بیا تمرکز کنه روم وسط، تازه تو این وسط بگه دو تا تفسیر وجود داره، یه تفسیر بیشتر قدما اونجوری بوده رفتن به یه سمتی که نتیجه شده مقدمه واجب واجب است که شماره 3، یه تفسیرم تفسیر ماه مرحوم مظفر که میره نتیجهش میشه مقدمه واجب واجب نیست. واضحه؟ شماره 1 یه طرف طیف بود عملا میگفت وجوب غیری اصلا وجوب نداره، یعنی خیلی دیگه خرابش، یعنی بی هیچ چیش کرده بود، یعنی خیلی ورده بودش پایین وجوب غیری رو. شماره 2 وجوب غیری رو خیلی برد بالا، در حد چیش کرد؟ در حد نفسیش کرد. جفت اینا درست نیست، میدونی جفت اینا عملا تقسیم رو خراب کردن. اصلا وقتی ما میگیم واجب تقسیم میشود به نفسی و غیری، به هر حال یه مقسمیه، تقسیم میشه به یه چیزی و یه چیز دیگه از همون مقسم دیگه. تو شماره 1 میدونید عملا طرف چیکار کرد؟ عملا گفت آقا واجب فقط واجب نفسیه، مجازن به یه چیزایی هم میگیم غیری. خب این دیگه تقسیم واجب پس نشد، عملا شماره 1 هر واجبی را نفسی کرد، واضحه؟ بعضی چیزا را مجازن واجب کرد، این میشه تقسیم شی به خودش و به یه چیز دیگه، تقسیم خود واجب نشد عملا. شماره 2 هم میدونید چیکار کرد؟ شماره 2 هم عملا گفت همه واجبا نفسی هن. میخوام بگم روح این افراد و تفرید به یه چیز برگشت، عملا گفت همه واجبا نفسی هن، فقط بعضی ها اولا بعضی ها دوم. واضحه؟ این دوتا که خب یه معنی اوبردن نداشته، ولی خب حالا اینجوری که سعی کردم تبریک کنم به نظرم یه مثلا زمینه خوب شد. حالا بریم شماره 3 و 4 که اصل بحثه. شماره 3 و 4 این وسطه. این وسطه یعنی چی؟ یعنی دقت بکنید، هم میخواد وجوب غیری رو تفسیر کنه دیگه، هم باید بگه وجوب غیری واقعا واجبه، یعنی هویت وجوب داره به خلاف شماره 1 که میگه وجوب نداره، هم باید بگه که نفسی نیست به خلاف شماره 2 که عملا نفسیش کرد. این شماره 3 و 4 سختی کارشون اینه، هم باید یه جوری تفسیر کنن واجب باشد، هویت وجوب داشته باشد، هم باید نفسی نباشد. شماره 3 البته حالا فعلا من همین تقریرهای مرحوم مظفر رو میخونم، وقتی بریم جلوتر سر جاش برسیم برمیگردیم میگیم شاید یه دقتایی بشه انجام داد تو شماره 3، چون شماره 3 نظر رقیب مرحوم مظفره، درسته؟ نظر اوناییه که میخوان عملا بگن مقدمه واجب واجبه، نظر اوناییه که مرحوم مظفر قبول نداره. هر وقت میخوای نظر رقیب رو تقریر کنی باید یکم، یعنی مثلا مرحوم مظفر نظر مخالفش رو تقریر میکنه، شما باید حساس باشید که نکنه یه جاییشو داره خوب تقریر نمیکنه. به خاطر اون فعلا اون که مرحوم مظفر گفته رو ما میخونیم تا بعدا ببینیم میشه از اینا دفاع کرد. ایشون اینجوری میگه، میگه خلاصه این شماره 3 یا در یک کلام بخوایم بگیم رفتن به سمت فضای علت و معلول فلسفی، رفتن به سمت فضای علت و معلول فلسفی. یعنی چی رفتن به سمت فضای علت و معلول فلسفی، یعنی این که عملا واجب نفسی را علت می دانند و واجب غیری را معلول آن. جفتش واجبه ها، ولی غیری بودنش یعنی معلول بودن. چی معلول چیست؟ واجب غیری معلول واجب نفسی است. حالا بخونیم. ان یکون معنی تبعیت ترشح الوجوب الغیری من الوجوب النفسی. حالا واژه ترشح به کار میبره این، یعنی وجوب واجب غیری ترشح میکنه از واجب نفسی، یعنی واجب نفسی واجبه، بعد یه ترشحاتی داره، اون ترشحات میشه واجب غیری. همینه. چی؟ حالا سخت نگیرید دوباره تو این همون معنای منو باید درست معنا کنید دیگه. لذل مقدمه علا وجه یکون معلولنده. کی معلوله کیه؟ یکون به چی برمیگرده؟ فاعلش وجوب غیری معلولن له. له به چی برمیگرده؟ واجب نفسی. و منبعثن من انبعاث الاثر من مؤثره تکوینی. ببین تکوینی رو خط بکشید، آدم باید اینجا ببینه اما واقعا اونا تکوینی قائل بودن. بعدشون مثال هم میزنی که انبعاث حراره من النار، یعنی انگار واجب نفسی یه حقیقتیه، بعد از اون حقیقت یه معلولی ناشی میشه، میشه وجوب غیری. یک کم آدم احساس میکنه که شاید اونا یک کم اینجوری نگفتن، ولی حالا به هر حال انصافا بعضی عباراتشون این تیپی هست. حالا سه بکن نهاز الوجه من التدیه هو المقصود للقوم. اینجاش مهمه، میگه قوم، قوم یعنی همون مشهور اصولیون دیگه. بنویسید مشهور اصولیون که قائل به چی هم هستن؟ قائل به مقدمه واجب دیگه، به وجوب مقدمه. میگه کنه، این کنه هم که میگه یعنی یکم همچین خودش هم تردید داره ها، درسته؟ مثلا که کنه این منظورشونه، یعنی معلوم عبارتاشون طوریه که میشه یه مقدار بالا پایین بشه. ایشون داره دلیل میاره که چرا کنه منظورشون اینه. میگه لذا قالوا بان وجوب المقدمه تابع لوجوب زیها اطلاقا و اشتراطا. این اطلاقا و اشتراطن چیه؟ چیز عجیبی نیست. اطلاقا و اشتراطن یعنی تو سیق و زیق وجوب مقدمه تابع وجوب ذل مقدمه است. یعنی ذل مقدمه مثلا صلات هر جا مطلق باشه یا مقید باشه، وضو هم به نسبت اون همینجور مطلق و مقید میشه. یعنی چی؟ مثلا نماز فرقی داره طرف سفید پوسته یا سیاه پوسته، اثری داره تو نماز؟ یا مثلا چه می‌دونم رنگ لباسش آبیه یا سرمه‌ایه، مثلا اثری که نداره. در نتیجه تو مقدمش هم که وضوع اثری نداره. مثلا میگن سیاه‌پوستا اینجوری وضوع بگیرن، سفیدپوستا اونجوری، سرخ‌پوستا نه، هیچ فرقی نداره. یعنی ولی یه جاهایی فرق داره. مثلا چه می‌دونم کسی که مثلا خانومی که حیضه بهش واجب نیستش نماز، خب مقدمش هم واجب نیست. اشتراط هم اطلاقا یعنی سوزیقش خلاصه. میسه وضوع یه اصطلاح واچیز پیچیده‌ای نیست. همون به یه معنا عبارت اخرای سه و زیغه. خب میگه به خاطر همین گفتن این تابعون اطلاقا و اشتراطا لمکان هذه المعلولیه. یعنی چی لمکان هذه المعلولیه؟ هذه المعلولیه یعنی چی؟ یعنی همین تفسیر تکوینیه که در همین شماره سه، درسته؟ میگه لأن المعلول لا یتحقق الا حیث تحقق علته. میگه چون معلول اصلا متحقق، چون اینا نگاهشون علی و معلولیه، میگن آقا معلول علت هر جا بود معلولش میاد، هر جا بود میاد، هر جا نبود نمیاد. به خاطر همین اطلاقا اشتراطا تابعونه. و اذا تحققت العله لابد من تحققه به صورت لا یتخلف عنها. خب ببینید این ایشون اینو دلیل گرفت برای اینکه بگه آقا منظور قوم اینه. دقت بکنید ایشون داره چی میگه. یا ایشون گفت کن نکه مقصود قوم اینه دیگه، به صورت علی معلولیه، علی معلولیه تکوینی اونم. بعدشون میخواد دلیل بیاره که چرا منظورشون اینه. دلیل اولش چی بود؟ این بود که چون خودشون میگن اطلاقا و اشتراطا. حالا من از شما میپرسم، فرض کن یعنی خود ما رو مظفر باید بپرسیم، شما ما رو مظفر قائل نیستی که مقدم اطلاقا و اشتراطا تابع ذل مقدمه است؟ ما رو مظفر میگه چرا، منم قائلم. یعنی این دلیل نشد. چه شماره سه یا چه شماره چاریا، یعنی چه مقابل مرحوم مظفر چه خود مرحوم مظفر، قائلن که مقدم تابع ذل مقدم است اطلاقا و اشتراطا. پس این خیلی شاهد بر مرحوم مظفر نیست. به خاطر این مرحوم مظفر اون لمکان حاضر معلولیت رو اضافه کرد. یعنی اونا باید اینجوری بگن، یعنی به صرف اینکه کسی بگه اطلاقاً و اشتراطاً تابعه است، یعنی نمیتونیم اینو بگردونش بذاریم پس علت معلول تکوینی فاعلی. نه، طرف باید بگه چون علت و معلوله اطلاقاً و اشتراطاً اینجوری. اگه اینو بگه، یعنی میخوام بگم این اطلاقاً و اشتراطاً دخلی تو این نداره که ما این قول رو به اونا نسبت بدیم. حالا خیلی هم مهم نیست. و ایزن عللو، اینم یه دلیل دیگه است که چرا اونا اینو میگن. میگه و ایزن عللو، عللو این فاعل این عللو کیه؟ ها؟ قوم دیگه، احسن. عللو یعنی همون قوم، یعنی همونی که میخوام این نظر رو به اونا نسبت بدم. اونا تعلیل علت تعلیل کردن امتناع وجوب المقدم قبل وجوب زیها رو به امتناع وجود المعلول قبل وجود علته. ببین توی بحثی، حالا میرسیم جلوتر به اون بحث، میخواستم بگن آقا ممتنعه که وجوب مقدم قبل از وجوب ذل مقدمه باشه، یعنی قبل از اینکه ذل مقدمه واجب بشه بگی مقدمه واجبه. یه بحثی از اون مقدمات مفوته که جلوتر میاد، همین چند صفحه بعد. اونا خواستن بگن محاله، ببین خواستن بگن محاله مقدمه ای قبل از ذل مقدمهش اول مقدمه واجب بشه بعد ذل مقدمه. چرا چه تعلیلی آوردن برای که بگن این محال است؟ گفتن چون اصلا محاله که علت قبل از معلولش، معلول قبل از علتش بیاد. اینجوری که دلیل آوردن پس معلومه، من مظفر داره این نتیل، پس معلومه اونا یعنی قوم نسبت وجوب نفسی و غیری، نسبت ذل مقدم و مقدمه را علت و معلولی معنی میکردن. حالا اینجا باید بگیم آقا کی گفته علت و معلول تکوینی؟ شما بالا گفتی تکوینی، بگیم ایشون داره فضای نظر مشهور میبره به علت و معلول تکوینی. خب معلومه وقتی ببری به این ور اشکالم بهش راحت میشه، الان میخواد بهش اشکال کنه. ولیکن هذا الوجه لا ينبغي، میخواد اشکال بکنه که این وجه بچه درستی نیست. لیکن هذا
الوجه،
نه استدلال نیست. ببین این استدلال مرحوم مظفر میگه استظهار من از بیانات قوم این است که اینها وجوب نفسی و غیری رو علت و معلولی معنی میکردن. داره دلایل استظهارشو میگه. این دوتا دلیل استظهار، دلیلی که آقا من مرحوم مظفر چرا از حرف اینا اینو استظهار کردم اینه. حالا گفتم جلوتر بذار برسیم اون جایی که حرف مشهور رو میخونی ببینیم این استظهار مرحوم مظفر درسته یا درست نیست. این خیلی اینجا نمیشه، اینجا اگه بخوام بیارم باید بیام حرفای مشهور رو بیاریم دونه دونه بخونیم ببینیم استظهار مرحوم مظفر درسته یا نه. اینجا جاش نیست. خوب بود اینجا این کارو بکنیم، ولی دیگه شلوغ میشه. بذارید همون جلوترا که حرف مشهور رو میاریم اونجا میبینیم حرف مرحوم مظفر آیا درست بود یا درست نیست. حالا مرحوم مظفر میخواد اشکال کنه، میگه بلکن هذا الوجه لا ينبغي ان يكون هو المقصود من تبعیت الوجوب الغیری و ان اشتهر على السنه. ببین میگه اگرچه مشهوره ولی درست نیست. چرا؟ لان الوجوب النفسی لو کان علتا للوجوب الغیری، میگه اگه وجوب نفسی علت برای باشه برای وجوب غیری فلا یصح فرضه الا علتا فاعلیه تکوینیه. میگه اگه بخواد علت باشه باید علت فاعلیه تکوینیه باشه. ببین این برمیگره به اون تقسیمات علت که به طور مرسوم تو فلسفه خوندید یا میخونید تو کلام و اینا هم هست که علت تقسیم میشه به 4 تا علل اربعه، علت یا فاعلیه یا مادیه یا سوریه یا غایه. دیگه اینا رو بخوام وارد بشم توضیح بدم بعد بگم چرا من مثلا میخوام بگم از این 4 تا علت اگه واقعا این من مثلا پیش فرضش اینه که اینا میگن نفسی علت است برای اون، میگه خب اگه واقعا یعنی اگر واقعا حرف مرحوم مظفر درست باشه که اینا میگن علت تکوینی است، یکی از اون 4 تا باید باشه دیگه. کدومه؟ ایشون میگه که مادی و سوری و غایی نمیتونه باشه، فاعلیه فقط. میگه فاعلیه تکوینیه چون اصلا علت تکوینی 4 تاست، از اون 4 تا اون 3 تا اصلا نمیشه باشه. شما میگه چرا نمیشه؟ میگم باید اون بخونید اصلا اونا یعنی چی. وقتی بخونید اونا یعنی چی اصلا معنی نداره اینجا اون علت باشه، فقط اون علت فاعلی. علت فاعلی حالا یعنی چی؟ یعنی علت فاعلی کسیه که اصل اون چیزو میده. مثلا اینجا یعنی این که واجب نفسی واقعا وجوبو میده به، مثل خداوند چطور به ما وجود میده بلا تشبیه، واجب نفسی هم وجوب میده به واجب غیری. قشنگ اینجوری اون علت بر علت تکوینی دون غیرها من العلل فانه لا معنا لفرضه علتا سوریه و مادیه و غایه. میگه اصلا معنا نداره اونا باشه. ولیکن فرضه علتا فاعلیه ایضا باطل جزوا. میگه آخه بدبختی اینه که علت فاعلی هم نمیتونه باشه. چرا؟ یعنی داره اشکال میکنه اونا، میگه آه هیچی نمونه. چرا؟ لوضوح ان العلت الفاعلیه حقیقیه. الحقیقیه عبارت اخرایی چیه؟ نه همین خواستم اینو نگی. حقیقیه جدی تکوینیه، هم بالا گفت فاعلیت تکوینیه، این که علت ان العلت الفاعلیت الحقیقیه یعنی تکوینیه. میدونی اینو برای چی میاره؟ هی میخواد بگه آقا اونا میگن علت و معلول تکوینی. خب یه جواب اینه که بابا اونا میگفتن علت و معلول تو فضای اعتباری قانونی، یه برداشت از حرفای اونا اینه. حالا من نمیخوام اصرار کنم، جلوتر به اینا میرسیم، ولی میخوام بگم اینکه مرحوم مظفر هی اصرار داره بگه تکوینی تکوینی حقیقی تکوینی، اینه که آخرش میخواد اشکال کنه یا آقا اگه تکوینیه 4 تا بیشتر نمیتونه باشه، از این 4 تا که 3 تاش معنی نداره، فقط فاعلی میمونه، فاعلی الان میگه اینم نمیشه، در نتیجه قول شما غلطه. خب یه فرض دیگه داره، اگه راست میگید اینو جواب بدید، که اونا میگفتن علت و معلوله، ولی علت و معلول اعتباری قانونی اینجوری، نه علت و معلول تکوینی که شما بخوای اینجوریش بگید. میگه لوجوه ان العله الفاعلیه الحقیقیه للوجوب، خلاصه علت فاعلی حقیقی وجوب کیه؟ میگه هو الامر. راست میگه، اینجاشو درست میگه، یعنی کیه که واقعا داره این واجب و واجب میکنه؟ آمره که داره این واجب و واجب میکنه دیگه، درسته؟ نه وجوب نفسی واقعا وجوب غیری را. یعنی ببینید الان بحث داره اینه، یه صلات داریم مثلا یه وجوب، یا مثال دیگه مثلا حج داریم و مشی الی مکه مثلا، کیه که الان داره اینا رو واجب میکنه واقعا؟ آمره. نه اینکه حج بیاد مشی الی مثلا مکه رو واجب بکنه، اینو رو واجب نمیکنه، آمر جفت اینا رو اگر قرار واجب کنه واجب میکنه. میگه علت فاعلی اونه، لان الامر فعل الامر، میگه چون امره که داره در واقع این کارو میکنه. من یه چیز نداریم اینجا، یه نمونه خیلی سریع بکشم، این کمکتون میکنه، چون من مظفر اینجا میخواد بگه از ظاهر ان السبب، یه توضیح میده، یه نموداری من بکشم براتون راحت میشه. ببینید ما یه عاملی داریم، یه مصلحتی در واقع میبینه، وقتی مصلحت رو میبینه، مصلحت در زیر مقدمه میبینه، مثلا فرض کنید مصلحت در حج میبینه، بعد شوق در واقع زیر مقدمه پیدا میکنه، وقتی شوق به زیر مقدمه پیدا کرد امر به زیر مقدمه میکنه، وقتی امر به زیر مقدمه کرد وجوب زیر مقدمه میاد، که این وجوب وجوب چیه؟ وجوب در واقع نفسیه، درسته؟ این مراحل واضحه دیگه، این مراحل رو شما تو اصول سه یکم مفصل‌تر می‌خونید. این مراحلیه که مثلا توی فرایند تشریع طی میشه، اول یه مصلحتی توی یه چیزی می‌بینه شاره، بعد شوق پیدا می‌کنه، بعد امر می‌کنه، ما از این امر وجوب می‌فهمیم. چرا از امر وجوب می‌فهمیم؟ تو بابا الفاظ بود دیگه، امر ظهور در وجود داره مثلا. حالا نکته اینه، بیان دقیق اینه، ببین شارعه مصلحتی در ذل مقدمه میبینه، شوق پیدا میکنه به ذل مقدمه، وقتی شوق به ذل مقدمه پیدا کرد، این شوقی که به ذل مقدمه پیدا کرده باعث میشه شوق به مقدمه هم پیدا بکنه، یعنی اون چیزی که واقعا بینش رابطه علی و معلولی وجود داره شوق به ذل مقدمه است که علت میشه برای شوق به مقدمه. بعد حالا شوق به مقدمه دوباره علت میشه برای امر به مقدمه، امر به مقدمه دوباره باعث چی میشه؟ باعث وجوب مقدمه میشه. فقط وجوب چی؟ وجوب غیری. حالا این نظام رو نگاه کنید، این نظام علی معلولی واقعیه که از مصلحت در ذهن مقدمه شروع میشه. در واقع ممکن اینجا رو دقت بکنید، این ممکنه مصلحتی در خود مقدمه نباشه که بگیم چون یه مصلحتی در مقدمه بوده پس شوق به مقدمه پیدا شده، چون همچین چیزی وجود نداره این واجب نفسی دیگه نمیشه، بلکه این سلسله، یعنی سلسله شوق به مقدمه، امر به مقدمه، وجوب مقدمه، این از دل شوق به دل مقدمه اومده بیرون. حالا مشکل قول سه رو مرحوم مظفر چجوری تعبیر میکنه؟ میگه این قول سه‌ای ها فکر کردن توی این مرحله آخر وجوب ذل مقدمه علت است برای وجوب مقدمه، این غلطه.
وجوب علت این وجوب نیست، بلکه شوق علت شوق به ذل مقدمه، علت شوق به مقدم است. یعنی بخواید این سلسله رو ببینید، علت وجوب به مقدمه چیست؟ امر به مقدمه. علت امر به مقدمه چیست؟ شوق کی؟ اینجا بنویسید شوق آمر به مقدمه. علت شوق آمر به مقدمه چیست؟ شوق آمر به ذل مقدمه. علت شوق آمر به ذل مقدمه چیست؟ مصلحت در ذل مقدمه است. مصلحت چی؟ مصلحت واقعیه که احکام تابع مصالح و چی؟
تکوینی.
بله بله میشه بدیست مصلحت تکوینی واقعی در این واقعا سلسله یه علتشه. حالا این قول سیاه چی فکر کردن؟ فکر کردن وجوب ذل مقدمه علت است برای وجوب مقدمه، اصلا ربطی نداره، سلسله درست اینه. به نظرم این نمودار در دنیا و آخرت میتونه به دردتون بخوره. شوخی میکنم، یعنی این بحث رو براتون باز می‌کنم. حالا مرحوم مظفر همین نموداری که کشیدم رو میخواد تو این چند خط توضیح بده. اجازه بدید من دیگه سریع بخونم چون خلاصش رو عرض کردم. فقط دقت بکنید رو متن. و ظاهر ان سبب فی اشتهار المعمول معمولیت الوجوب الغیری، شما رو همین نمودار تطبیق بدید، معلولیت وجوب غیری، یعنی اینجا اینکه وجوب غیری معلول است. خب ان شوق الامر للمقدمه، ببین شوق امر به مقدمه، هو الذی یکون منبعثا من الشوق الی ذل مقدمه، درسته؟ لان الانسان اذا اشتاق الی فعل شیء اشتاق بالتبع الی فعل کل ما یتوقف علیه. اینجا داره این بیانای درست رو میگه ها، اینا درسته، بله همینا که توضیح دادم. ولکن نشوق، اینجا توضیحش مهمه، میگه ولکن نشوق الی فعل شیء، اینجا منظور از شیء مقدمه است. من الغیر منظورش منبعث من شوق به غیر، منظورش منبعث من شوق به ذل مقدمه، یعنی شوق به مقدمه ای که منبعث از شوق به ذل مقدمه است. لیسه هو الوجوب، میگه این وجوب نیست. ببین وجوب کجاست؟ وجوب تو مراحل بعدی شکل میگه، میگه این وجوب نیست، شوقه. ما یه شوق داریم، یه امر داریم، یه وجوب. شوق علت امره، امرم علت وجوبه، یعنی میاد پایین. نه اینکه شوق هم، میگه اینا فکر کردن شوق همون وجوبه است، واضحه؟ در صورتی که بین شوقا رابطه علی معلولی وجود داره، نه بین وجوبا. و انما شوق للفعل الغیر یدفع الامر الالامر، میگه شوق باعث امر امر میشه. اذا البته اذا لم یحصل ما یمنع من الامر، میگه البته اینجوری هم نیست، دقت بکنید، اینجوری هم نیست که علت تامه باشه، هر جا شوق بود حتما امر میشه. شوق بود مشکلی هم نبود. خلاصه فعضا صدر منه الامر، یعنی از امر امری صادر بشه، و هو اهل له، هو یعنی کی؟ هو یعنی امر، امرم اهل این باشه، یعنی شأنیت، اهل اینجا بنویسید یعنی شأنیت و در واقع جایگاه داشته باشه. انتوز امن هل وجوب، از این وجوب انتظار میشه، درسته؟ شو امر وجوب. والحاصل لیس الوجوب الغیری معلولا للوجوب نفسی، میگه وجوب غیری معلول وجوب نفسی نیست فی سلسل مقدمه. ولا اینجاش مهمه، ولا ینتهی فی سلسلت الالل، شما زیر این سلسله الالل خط بکشید، سلسله الالل همین نموداریه که کشیدم، میگه ولا ینتهی الیه فی سلسلت الالل. یا کن در سلسله الالل وجوب غیری به چی منتهی میشه؟ وجوب غیری علتش امره، وجوب به وجوب ذل مقدمه، وجوب مقدمه علتش امر به مقدمه است، امر به مقدمه علت شوق به مقدمه است، شوق به مقدمه علت شوق به ذل مقدمه است، شوق ذل مقدمه علتش مصلحته. از این ور دیگه نمیاد پایین، ببین از این ور میره بالا. اینا بگن یعنی میگه منتهی به صد در سلسله علل نمیشه، منظورش اینه که شوق به ذل مقدمه علتش مصلحت تکوینی در ذل مقدمه است. بله شوق به ذل مقدمه یه معلولی داره، امره، اونم یه معلولی داره، وجوبه، ولی دیگه وجوب منظور وجوب ذل مقدمه، دیگه وجوب مقدمه بر نمیگرده وجوب ذل مقدمه، میره بالا. میبینید این نمودار خیلی کمک میکنه. و انما ینتهی الوجوب الغیری فی سلسله الالهی الی چی؟ الی شوق الی ذل مقدمه، همین توضیحی که دادم. شما بنویسید شوق به ذل مقدمه هم دوباره تو سلسله عللش میرسه به مصلحت تکوینیه در ذل مقدمه، درسته؟ دیگه پایین نمیان. ذل مقدر ازا لم یکون هناک مانمون لدل آمر بن الامر، اینو همیشه تکرار میکنه، این که میگه اینجا که میگه ازا لم یکون، توی پرانتز بذارید یه چیز معترضه، ازا لم یکون هناک مانمون لدل آمر بن الامر بالمقدمه لعن شوق علا کل حال لیس علتن تامه، میگه آقا شوق علت تامه نیست برای امر، لیس علتن تامه بنویسید برای امر، علت تامه نیست ولی خب مؤثره. بعد میگه که فتذکر هازا، میگه اینو حواست باشه، این میگه این بحثی که کردم یعنی همین نموداری هم که بنده از فرماشهشون کشیدم این چند جای دیگه به دردت میخوره. کجا؟ فإنه سینفع کفی وجوب مقدمت مفوته، مقدمه مفوته یه بحثی که جلوتر میاد و فی اصل وجوب مقدمه، یعنی همون بحثی که دوباره جلوتر میخواد بیاد ببینیم باج مقدمه واجب واجبه یا نه. فإنه به هذا البيان سيتذه حکم سيتذه در این تو همین چند صفحه بعد کیف ممکن فرض وجوب مقدمه مفوته قبل وجوب زیها، مقدمه مفوته یعنی یه مقدمه ای که قبل از اینکه وجوب ذل مقدمه بیاد وجوب مقدمه میاد. میگه خب اینو جلوتر بحث میکنیم چطور میشه، جوابش هم به همین جا برمیگرده، به همین جوابی که ایشون الان به سه داد شبیه همین اونجا هم میگه. و به هذا البيان سيتذه بعدن که ايضا كيف ان المقدمه مطلقا ليست واجبه بالوجوب المولدي، نظر ایشون اینه که مقدمه واجب نیست دیگه، چرا نیست؟ شبیه همچین توضیحاتی اونجا میده، ان شاء الله اونجا میاد. تا برسیم به معنی چهارم که حالا تازه رسیدیم سر جایی که دقیقاً معنای وجوب غیری چیست در نگاه مرحوم مظفر. و السلام علیکم و رحمت الله.